بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در موضوع غیرت بود و مطالب و کلماتی که پیرامون بحث غیرت بود رو اشاره می کردیم. در مباحث فقهی یکی از جاهایی که بحث غیرت مطرحه ولیکن اسمش نیامده، تو مرحله اول مراحل امر به معروف و نهی از منکر هست. تو رساله ها نوشتن وقتی انسان مواجه میشه با یک منکر، مرحله اول انکار قلبی است، مرحله دوم لسانی او رو نهی از منکر بکنه و مرحله سوم عملی، عملا جلوی او رو بگیره. این سه مرحله در زمان فعلی که نظام جمهوری اسلامی برپا شده، مرحله سومشو دیگه مردم اجازه ندارن. مرحله سومش با خود حکومت هست که نیروهای موظف، نیروی انتظامی موظفه که برخورد عملی بکنه از راهکارهای قانونی خودش. اما توده های مردم مرحله اول و دوم رو لازم و واجبه. وقت اون مرحله اول که اسمشو میگذاریم انکار قلبی، اینو اگه اسمشو عوض کنیم میشه همون غیرت، چون انکار قلبی رو بعد توضیح میدن، میگن منظور از انکار قلبی اینه که در درونش یک تغییری ایجاد بشه و بعد این درونش که این تغییر ایجاد شده تو چهره او آشکار بشه، بدون اینکه به زبان او رو نهی از منکر بکنه. تو مرحله اول اخماشو مثلا تو هم میکشه نمیخنده، اون داره گناه میکنه میخواد افراد رو بخندونه، این قیافشو تو هم میکنه یا روشو از اون طرف میکنه. اگه به همین اندازه اثر میگذاره و اون طرف دست از کار حرامش برمیداره، همین مقدار کافیه. و اما اگر دست بر نمیداره، وقت مرحله دوم این است که با زبان هم رو نهیش بکنه. خب اون مرحله اول که میگیم تغییر قلبی، یه همون غیرت هم ما همینو گفتیم. در غیرت میگفتیم تغییر دادن کار منکر، کار قبیح. بعد گفتیم این تغییر ناشی از تغییره، یعنی تا درون شخص یک تغییری حاصل نشه که اقدام به تغییر کردن نمی کنه. که آدمی که همراه هست با اون چه که در جامعه داره انجام میگیره، قاعدتا تغییری در درونش نیست، از نظر ظاهری هم اقدام به تغییر نمیکنه. خب پس این انکار قلبی که در رساله اومده در مرحله اول نهی از منکر، دقیقا میشه گفت بدون هیچ کم و زیادی همون معنای غیرت رو داره. آدم بی غیرت انکار قلبی ندارد و بی تفاوت رد میشه. آدم با غیرت انکار قلبی داره با همین توضیحی که دادیم. اگه توضیح ندیم انکار قلبی رو یه جور دیگه معنا میکنند، چون انکار قلبی لفظش یعنی تو درون باید انکار بکنه، اما این غلطه. این تا اینجاش اصطلاحه، اصطلاح رو نمیشه با لفظ معنا کرد. اصطلاح یعنی آنچه که تو رساله اصطلاح فقهاست اینه. انکار قلبی یعنی تو درونش نگران هست از این ناراحتی، از این کار خلاف، ولیکن این انکار قلبی باید تو چهره نمایان بشه، وقت اینو میگن انکار قلبی. حالا یک روایت هم تو این زمینه بخونم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره. امام میفرمان پیامبر به ما امر کردن که وقتی با اهل معاصی برخورد میکنیم تو جامعه با صورتهای در هم کشیده تیره شده برخورد بکنیم. مکفهره، مکفهر ابرای سیاه تو در تو رو که تو آسمان هست اونا رو میگن مکفهر، و میگن چهره شخص در مواجهه با گناه باید یه چنین چهره ای باشه. خب و اما بحث بعدی ما موارد غیرت هست. موارد غیرت قبلا هم صحبت کردیم که گاهی غیرت بیجاست و گاهی بجا. غیرت بیجا که خیلی اما متاسفانه داریم عصبانیت هایی است که مربوط به کارهای شخصیه، امور دنیاییمون. یک کسی میاد اذیتمون میکنه، آبرومون رو میبره، مالمون رو برده، موقعیت اجتماعیمون رو متزلزل کرده، کاری کرده شغلمون از بین رفته و و. حالا گاهی اختلاف میندازه، گاهی تهمت بهمون میزنه، انواع و اقسام تعدی داریم. تعدی تو امور دنیایی دیدیم که افراد چهرهشون برافروخته میشد و داد فریاد و دم غزوالحسن یه وقت میبینیم افراد جمعن فریاد میزنن شعار میدن. اما وقت که داریم میگیم این پول پول ربوی حرامه، کسی اجتماع نمی کند یه پلاکارت بزنن داد بزنن دم بانگ و بگن که چرا ربا رو جمعش نمی کنید. اونجا که باید غیرت باشه نیست، یعنی سرش درد نمی کنه برای این کار، میگه به من چه. اما مالش یه مقدار در خطر باشه، یه وقتا ببینیم دم بانک دم چی وای میسن پلاکارت هم میذارند و چرا همچی. برای امور آب دیدید چقدر اجتماعات شد و هنوز هم گاهی میشه، اما یک میرید برای آب حقیقی که امام زمانمون هستن کی همچی اجتماعی داشتیم؟ جمع شدیم دوله هم و بگیم خدایا چرا روحمون آب ندارد؟ اماممون چرا غایبن؟ چرا اینقدر باید طول بکشه؟ اگرم گفتیم یه عده کمی گفتیم، جامعه حرکت نکرد و این وظیفه ماهاست، باید جامعه حرکت بکنه. الان یک بازار رو ملاحظه بکنید ببینید چقدر زحمت داره که شما ظهر همه رو حرکت بدید به نماز، با اینکه ماه مبارک هم هست. اگه تونست ببینید چقدر زحمت داره، هر تک تکشون رو چقدر باید حرف بزنید تا قانعش بکنید باور بکنه که این کار لازمه. باید در مغازه بسته باشه، امام زمان از اون خوشنودن که بره به نمازش برسه، اما اهمیت نمیده. خب وقتی بازار میبینید بخشی، نه همشون، بخشون بالاخره اهمیت نمیده، جامعش هم همینه. و فکر کنید کار فکری کردن چقدر زحمت داره، صدها سخنرانی باید بشه تا افراد بیدار بشن، جوان به خصوص اگه بخواد خواسته درونیشو تو مسیر دین قرار بده. چقدر باید برای او نصیحت بشه، کار بشه تا این بیدار بشه. حالا همین مغازه‌هاشو من نمونه گفتم برای اینکه ببینید نزدیک دستتونم هست. وقت زمان ظهور فکر میکنید چیه؟ زمان ظهور باید بدونیم اون موقع دیگه حرکت، حرکت عمومی میشه دیگه، همه باید حرکت بکنند. از حالا باید خودمون آماده بکنیم و مایوس نباشیم از اینکه اکثریت جامعه نمیخوان حرکت بکنن. خب نه، بالاخره باید حرکت کن. امام بزرگوار ما زمانی که قیام کردن برای انقلاب کسی همراهشون نبود. الله صلی الله علیه محمد و آله محمد و آله. و حتی با بعضی مراجع نجف ایشون صحبت کرده بودن، مراجع در حالی که مخالف طاغوت بودن، اما در این حال گفته بودن مردم همراهی نمی کنن. و سابقا نشون می داده که در هر زمانی قیامی شد به شکست خورد، اما حضرت امام با اعتمادی که داشتن به مردم و توکلی که به خدا داشتن و البته امتیازات خود ایشان، حدود 50 سال تدریس در حوزه سبب شده بود که حوزه قم و نجف و همچنین اصفهان و حوزه مشهد، اینا همه امام رو 10 سال بود به عنوان یک مرجع تقلید معرفی کرده بودن، میشناختن. این نفوذ امام از طرفی نفوذ معنویشون هم همینطور، و بالاخره قیام کردن لله و حرکت به نتیجه رسید. اولین جمله ای که از حضرت امام در بحث قیام جزء مکتوبات تا الان آشکار شده، نوشته ایست که ایشان در کتابخانه وزیری یزد دارن، که حالا نوشتن سن 23 سالگی امام بوده، اما من بررسی کردم ظاهرا بیش از این بوده، حدود 27 سال 30 سالشون بوده. اون موقع یک روحانی یزدی بوده، ایشان پیش مراجع و علما که میرفته یه دفتر مخصوص همراهش بوده، پیش هر عالمی که میرفته میگفته خواهش میکنم شما یه دستخط اینجا بنویسید، یه امضا بکنید، و یه عکس هم اگر داشتن ازشون میگرفت کنار اونجا میچسب. از جمله قوم خدمت حضرت امام رسیده سو امام آیه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا رو میگن، من آیه قرآن رو براتون موعظه میگم، بهترین موعظه موعظه ایست که خدا به ما کرده، و اون اینه که خدا میگوید قیام کنید ننشینید. روحیه انقلابی باید داشته باشید، قیام کنید، اونم خالصانه برای خدا، تو هوا هوس نباشه. ان تقوموا لله، قیامتون هم مثنا و فرادا باشه. گاهی جمعی باید قیام بکنید تا یه کاری رو بتونید پیاده بکنید، گاهی هم تک خودتون تنها باید حرکت بکنید وقتی ببینید کسی همراهی نمی کنه. و این میگن اون موقع تو سن جوانشون از امام در مقابل منکرات جامعه این غیرت رو داشتن. و همه ماها باید اینطور باشیم. حالا یه حال یه غیرت بی جا داریم تو امور دنیایی، یه غیرت به جا داریم تو امور دینی، که وقتی می‌بینیم یک حرامی دارد انجام، اونجا غیرت به جاست. ما تو غیرت به جاست، نه اینکه خشم و داد و فحاشی و بعضیا فکر می‌کنن غیرت معناش اینه، نه. گفتیم غیرت تغییر درونی با تغییر بیرونی. یعنی تغییر درونی یعنی تو درونش باید فرق بذاره بین خوب و بد، ناراحت بشه از اینکه چرا این داره. بعد تغییر بیرونی یعنی اقدام بکنه این کار قبیح رو تبدیل به کار حسنش بکنه. اما به چه روشی؟ به قول ما اصفهانی قلقش رو باید خودش به کار بیندازه، به چه روشی بره جلو که بتونه این آقا این خانم رو قانع بکنه فکرش رو. امیرالمومنین علیه السلام از پیامبر نقل میکنن، میفرمان کان صلی الله علیه و آله و سلم لا یغضب للدنیا. هیچ وقت پیامبر برای دنیا عصبانی نمیشده. اینو برای مردم میگن، مردمم خیلیشون 23 سال پیغمبر رو دیده بودن یا حتی اون 10 سال تو مدینه رو ملاحظه کرده بودن. هیچ کس سراغ نداشت. الان من به شما بگم حضرت امام هم بعد از پیروز انقلاب یک مورد غضب برای دنیا نداشتن. یک کسی سراغ داره بیاد بگه، بگه چرا فلانجا برای امور دنیایی ناراحت شد. رهبران الهی اینطوری هستند. امیرالمومنین علیه السلام اینطوری معرفی میکنن پیامبر رو. این امتیاز اونهاست که این همه تحقیرات و شکنجه ها و زخم زبان ها، تهمت ها، دروغ ها، چی چی همه چی، اما پیامبر عصبانی بر امور دنیایی نمیشدن. خیلی مهمه. ما میتونیم یه روز عمرمون اینطوری باشه، یه هفته، یه ماه رمضونمون بگیم برای دنیا هیچ وقت عصبانی نشدیم. اما در مقابل حضرت میفرمان فاذا اغضبه الحق، وقتی در کار حق حضرت عصبانی میشده. یه کار حقی پیامبر رو خشمناک میکرد. منظور از این که کار حق پیامبر رو عصبانی میکنه دو چیزه، یا اینه که میدیدن حق ترک دارد میشه، و یا اینکه دارد خلاف حق عمل میشه. اینجا که فرمان دین زیر پا میرفت، لم یعرفه احدون، چهره پیامبر بگونه برافروخته میشد که پیغمبر کسی نمیشناخ، چهرهشون عوض میشه. ولم یقم لغضبه شیء حتی ینتصر له، هیچی هم غضب پیغمبر رو فروکش نمیکرد تا اینکه پیامبر یاری شون، یعنی موفق شون حق رو ایجاد بکنند و پیاده بکنند. و الا تا اون حق پیاده نمیشد پیامبر آرام نبوده. این خصوصیت پیامبره. یه ویژگی هم امیرالمومنین علیه السلام نصیحت میکنن به ما. حالا این جمله رو حضرت از پیامبر نقل کردن که سنت پیامبر این بود، عملشون. یه جمله هم به ما نصیحت میکنن، ایاک و تغایر فی غیر موضعه، مواظب باشید غیرت بی جا فی غیر موضعه، یعنی بی جا، مواظب باشید تغایر بی جا نداشته باشید. ضررش رو ازت بیان میکنند. فان ذالک ید الصحیحت الى السقم والبریت الى الریب. غیرت بیجا سبب میشه که انسان سالم رو مریضش میکنه و انسان بریه یعنی انسانی که پاک بیگناهه اینو به تهمت و شک مبتلاش میکنه. حالا یا منظور اینه که شک و تهمت به دیگران میزنه به خاطر که غیرت بیجا داره دیگه، عصبانیت بیجا نسبت به دیگران همینطور تهمت میزنه، بدگمانه دیگه. گفتم حرف نمیزنه اما این گمانه بعد تو ذهنش فلانی همچین. گمان بد وقتی تو ذهن باشه بهش میگیم سوء ظن، وقتی به زبان جاری بشه میشه تهمت. هم تو ساده خیال میکنه ساده است، به زبان میگه فلانی چه کرده، در که هیچ دلیلی هم نداره برای سخنش. من تو این فضای مجازی میبینم بعضیا خیلی ساده غیبت رو هنوز متوجه نیستند. حالا بعضیشون که بیدینن، اینه که تو فضای مجازی اصلا دین ندارن. خب اونه که دین ندارن که جالب است، حقوق بشر رو خیلی مطرح میکنن اما حقوق بشر رو تو فکر هنوز این اروپایی ها و امریکایی ها یه مورد هم ما نداریم، من تا حالا نشینم ازش. این فقط تو دین اسلامه. حق بشر یکیش هم اینه که من تو فکرم نباید گمانه بد به کسی ببرم. اروپایی ها اینا سرشون نمیشه، اونا فکر کنن حق فقط تو اینه که پول کسی از بین نبری یا اقدام نکنی به خونش و باغش و این چیزا. خیلی خوب، اینا اینه که چیزای خیلی بچگونه است، اینا واضحه اینها. اما ترقی دین رو ببینید چیه که یه قدم رفته جلوتر، میگه حق دیگران اینه که اجازه نداری تو فکرت به او گمان بد ببری. بعد وارد غیبت میشه. باز تو اروپایی داریم این رو، اگه کسی داره بگه نه، من تا هنوز یه موردش هم ندارم که بگن غیبت حرامه، تهمت حرامه، اینم ندارن. اما دین اسلام ببینید تا کجا رفته جلو. میگه بخوای بدگویی یه کسی رو بکنی، بدگویی یعنی عملشو انجام داده اون شخص و من دارم همون عمل زشتشو پشت سرش میگم، دارم پخشش میکنم، این میشه غیبت. گناهش از زنا شدید داره. غربیا کجا اینا رو دارن؟ پس حقوق بشر ما خیلی جلوتر از اونا هستیم. اونا باید بیان تازه یاد بگیرن این قوانین از ما. وقت گاهی میبینم تو کشور خودمان هم این کار رو میکنند. وقت یه آقایی اومده بود پیش ما و میگفت ما برای این که جلوگیری بکنیم، جلوی فلان مسئول و کار خلافش بگیریم، تو فضای مجازی میذاریم و آبرش رو میبریم. گفتم نه، اجازه ندارین کار رو بکنیم. و این غیبت همینه دیگه، راهکار قانونی داره، شما از راهکارش برید جلو. وقتی این قانون نمیخواد برید جلو، میخواد غیبت بکنه. غیبت که درست نیست، حرامه این. گفتم خب خود شما هم داری الان مرتکب گناه میشه، حالا کی باید گناه شما رو جلوشو بگیره؟ اینا رو مواظب باشیم که روز قیامت نگهمون میدارن و میگن برای این حرفی که زدی دلیلشو اقامه کن. بگو دلیلشو بگو. وقت نمیتونه دلیل بیاره، میگه حدس میزنم، یا این تو میگفتند، این تو میگفتند. به همین سادگی وقتی ببیند گناهش از زنا شدید داره باورش نمیاد، میگه یه بدگویی پشت سر یه مؤمن از زنا شدید داره. بله، غیبت و اشد و من از زنا. خب ما غیرت بجا اقسامی داره، من چند نمونه از غیرت بجا رو میگم. یکی غیرت در جایی که وطن در مخاطره قرار گرفت، اینجا جاییست که غیرت به جاست. مسلمانهایی در جایی زندگی میکنن از طرف دشمن میخوان بیان بخشی از این وطن رو بگیرن، حمله میکنن، اینجا جاییست که غیرت به جاست. تو این زمینه دیگه خودتون مراجعه کنید، یه دعای صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام در دعای به مرزبانان داره. دعای امام زمان علیه السلام رو در مفاتیح مراجعه کنید که باز به کسانی که مرزبانی میکنن شبها نمیخوابن در کنار اقصا نقاط کشور و مرزها و مواظبن که دشمن یه وقت نخواد رخنه بکنه، تعدی بکنه. دعا میکردن اهل بیت علیه السلام، خود امام زمانمون دعا میکنن در حق اونها. و امروزه هم ما وظیفه داریم، ما هم دعاشون بکنیم، هم بدونیم این یه نحوه غیرت دیگه، یعنی بی تفاوت نباشیم. زمان طاغوت کشور ما رو تکه تکه کردن به خاطر بی غیرتی پهلوی و قبلش هم دوره قاجار اینا. غیرت رضاخان و پسرش پهلوی فقط برای اذیت کردن مردم بود، فوش بدن به مردم و تعدی بکنند. مرحومای بافقی یه روز قوم ملاحظه کردن، یعنی بهشون گفتن، گفتن زن شاه اومده سر باز، اومده تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، اومده تو این ایوان طلا هست که این طرف خیابان ارم وارد سحر که میشین، عمدن سر باز اومده بود چون زن شاه میگفت کسی من نمیتونه حرف بزنه. اومده تو ایوان حرم نشسته بود، مردم نگاه میکردن خیلی ناراحت بودن، اما ترس تو وجودشون ضعف شده بود، جرات نمیکردن برن حرف بزنن. اومدن با آقای بافقی گفتن، آقای بافقی خیلی شجاع بودن، گفتن این زن شاه اومده این کارو کرده و همچنان عمدن نشسته تا عادی بکند این وضع بیهجابی رو. آقای بافقی هم میان جلو و میگن شما مسلمانید یا مسلمان نیستید؟ اگه مسلمان نیستید اینجا اومدید چیکار؟ اینجا تو حرم اینجا مسلمان ها میان، اگه مسلمانید این چه وضعیه؟ با یه حالت فریادی، نه این تو که معنا دارم میگن، فریاد میزنند و جمعیتی که اونجا بودن از ته دلشون خنک میشه که بالاخره یه کسی جرأت کرد این حرف رو به این زد. و زن شام خیلی آبروش میره جلو جمعیت، نمیتونست جواب بده، بالاخره حرف چی بگه، هر چی میگفت تازه آبروش بدتر میره. فوری به مامورا گفت که خبر بدید تهران رضاخان که آره اینا دارن با ما همچین میکنن، خبر میده. معلوم شد که رضاخان هم عمدن زنشو فرستاده بود، یعنی اینا با هم پشت صحنه کاری کرده. من گفتم قوم رو باید این وضع بیهجابی رو توش ترویج بکنه. خلاصه رضاخان هم تا فهمیدیم چی قصه ایست بلاسه از تهران را افتاد اومد قوم، خود رو گرفت و گفت بریم قوم. اومد تا خودش رو سریع رسوند و به شهربانی که اون موقع شهربانی میگفتن، گفت من دارم میام شما وضع آماده کن، من دارم میام قوم. و خب اونم خیلی میترسن از رضا خان. آماده که هم وضع تختی چیزی درست کردن که حالا رضا خان دارد میاد و گفت این شیخی که این حرف زده دستگیرش بکنه و کار داره. خلاصه رضا خان اومد و جمعیت هم وایسادن، نه میدونستن خشمی که این داره میخواد یه کاری بکنه. خلاصه های بافقی ها گفت بیاریدش، آوردندش، دستگیر شده و گفت بخوابونید و با شلاقش بزنید جلوی مردم. و ایشون فقط یا صاحب الزمان میگفتن، هرچی شلاق میخوردن یا صاحب الزمان میگفتن و دیگه بعدم مریض شدند و به شهادت رسیدند بعدش در اثر همین ضربات که بهشون وارد شد. آقای بافقی خیلی انسان شجاعی بودن و داستانای خاصی هم دارن و یکی از داستاناشون من در کتاب وصل در تشرفی که خدمت امام زمان علیه السلام داشتن رو اونجا نقل کردن. حالا خب میگم این غیرت اینه که برای امور دینی آقای بافقی این کارو میکنه. بی غیرتی ماله طاغوته که میبینید نسبت به مردم مملکت خودش اینطوره، اما اون وقتی که شمال ایران رو دارن تیکه تیکه میکنن، یکیشو میبرن همین آذربایجان رو گرفتن، ارمنستان، اینا جز ایران بودن دیگه، هیچی نمیگفت. دشمن هم یاد گرفت، میدونست که اینا دین ندارن، میترسن، میمدن تا نزدیک تهران رو اشغال میکردن، توی مورد تا قزوین اومده بودند. بعد گفتن اگه میخواید عقب نشینی بکنیم باید مثلا آذربایجان رو به ما بدیم، میشستن یه قرارداد میبستنش کشورهای تکش رو میدادن دیگه. پهلوی دوم که معروف به نیم پهلویه اسم محمد رضا، 10 سال قبل از انقلاب بحرین رو از ایران جدا کرد، رسمن امضا کردند و نخست وزیری هویدای ملعون که بهایی بود و خیلی جنایت انجام داد، خودش هم اهل منکرات و لوات با پسرها و تو تاریخش خیلی هست که انسان خجالت میکشه اینا رو بگه، اما گاهی هم میبینه که انسان هیچی نگه مثل که بعضی ها توجه ندارن به این نکات. خب باید من تاریخ رو بخونید که خانومش یه شب دید هویدا نیامده، رفت دنبالش ببینه کجاست، تو دفتر کارش، حالا مامورا وایساده بودن نمیذاشن کسی وارد دفتر، اما تا دیدن خانم هویدا اومده دیگه جرأت نمیکردن. خانومش هم رفت درو باز کرد و رفت، آقا دید با یه پسری داره کار نامشروع میکنه. اینا چیزایی که تاریخ، خود شاه بدتر از اونها، شاه میگن خود پهلوی محمد رضا اصلا عدد نداشت که بگن با 20 تا 30 تا زنا میکرد، مثلا 50 تا، اصلا میگن عدد نداشت و هر کسی دسترسی پیدا میکرد ارتباط برقرار میکرد. که یه بارشو سربازا دیده بودن، سربازی که رفته بودن تو جنوب کشور، وقتی رفته بودن کنار دریا، خود شاه گفت کسی من محافظ نمیخوام، رو بگید برن، هیچ محافظه رو رد کردن و گفتن برید مثلا 5 رو دیگه بیاید که شما میخواد برگرد. حالا عدد 5ش من دارم میگم، مثلا یه وعده گذاشته بودن فلان روز بیاید. بعد یکی سربازا رفته بود کنار دریا قدم بزنه، یه دو بود شاه لخت کنار دریا، اولا باورش نمیاد که این شاه هم باورش نمیاد که حالا این سربازا ممکن کنار دریا ببینندش، تو بود لخت داره با زنها راه میره تو آب دریا و اینا میرفتن کاری. بعد اومده بود به نخست وزیر گفته بود، نخست وزیر با یه فحشی بهش گفته بود تو فلان کردی، اصلا این حرفا رو چی میزنی؟ یا بعدم ظاهرا کشته بودندش، این سربازا دیده بودن این فهمیده، زود میکشتن نابودشو میکرد. کسافت کاریاشون اینطوری، اما همین هویدا برای اینکه کسی زیاد بهش ایراد نگیره گفت بحرین این دختر خودمون بود، شوهرش دادیم رفت. امضا کردن کشور بحرین که حالا داره اینطور مورد ظلم واقع میشه و انگلیسی هم ولش نمی کنه، همین آل خلیفه اینا انگلیسی هن، اینا انگلستان زاره دفاع ازش میکنه، چون میدونن اگر یه مقدار دفاع نکنن مردم قیام میکنند و یه انقلاب هم اونجا میشه و خیلی مواظبند، به شدت حمایت ازش میکنه. پس یکی از جاها غیرت در مخاطره وطن هست. مسلمان ها اگر دیدن وطنشون در مخاطره واقع شد باید اقدام بکنن، و ما شکر خدا را به جا میاریم که در نظام جمهوری اسلامی اولین بار بود تو تاریخ ایران، سابقش اگه تا 2500 سال هم میگفتن سلطنت شاهنشاهی بود تو ایران، اما سابقه نداشت. این اولین بار بود که به خاطر اینکه یک ولی فقیه بالا سر کار بود، 8 سال جنگ علیه ایران بود اما نتونستن یک وجب از خاک ایران رو بگیر، و در نهایت با ذلت برگردونده شدن به همون مرزهای قبل، و مرزهای ایران محفوظ موند و جرأتشون هم گرفته شد. یعنی دیگه الان دشمن جرأت نمیکنه دیگه همچین جنگی رو بخواد علیه ما تحمیل بکنه، که دیگه الان ملاحظه میکنه. خب غیرت در مخاطره وطن هم به شکل دفاعی است هم به شکل جهادی است، که دیگه من واردش نمیشم. یه روایت رو بخونم. حب الوطن من الایمان، میگه شما وطنتونو که دوست دارید این نشانه ایمانتونه، لذا به همین اندازه هم غیرتتون باید باشه که از وطنتون دفاع بکنید. وقتی وطنتون یه پرچمی داره، غیرت اقتضا میکنه که از این پرچم دفاع میکنید. این پرچم نه به معنی اون پارچه ایست که رنگ روی زده، نه، این پرچم نماد کشور ماست، و کشور ما یعنی کشور شیعه اثناعشری جمهوری اسلامی، این منظوره. لذا از پرچم دفاع میکنیم، از قانون اساسی دفاع میکنیم، و باید بدونیم اینا نشانه ایمانه. یه روایت از امام رضا علیه السلام، فرمان و من تخطا حریم قوم حل قتله، کسی که قدم بگذارد در حریم یک قومی، یعنی دشمن بیاد و وارد مرز بشه، اینجا امام رضا علیه السلام فرمان قتل او حلاله، میتونید او رو بکشید، کوتاه نیاد در مقابل دشمن، این میشه غیرت. بی غیرتی هم اینه که رهاش میکنین، بذارید به حال خودش میگه داره، اومد که اومد. مثلا اون جوانی که پیروز گفته، میگفت هر شهری خودش وایسه دفاع میکنه، خوزستان خودش، شیراز خودش، نمیدونم اینجا خودش. اینه که بی غیرتن ناچار میشن یه همچین حرفایی هم بزنن آخرش. یه روایت هم امیر المومنین علیه السلام میفرمان که پیامبر فرمودن من شهر سیفه فدمه هدر، کسی که شمشیرشو بکشه بیرون و بخواد فساد بکنه تو جامعه، بالاخره بهش میگیم نظم جامعه رو بخواد به هم بزنه، اینو میفرمان قتلش دیگه اشکالی نداره، دم او هدره، یعنی خونش هدره، میشد او رو اعدامش کرد، که بهش میگه مفسد فی الارض. اینا مال زمانی است که حکومت، حتی حکومت اسلامی نبود، توجه بکنید، شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه که نزدیک دو قرن پیش زندگی میکرد، اون وقت که نه حکومت اسلامی تو ایران بود نه تو عراق، اون زمانشون اختلال نظام رو مطرح میکنن، یعنی کسی حق نداره نظم جامعه رو مختل بکنه، چون مسلمان ها امنیتشون از بین میره دیگه، امنیت شغلی ندارن، امنیت جانی ندارن، امنیت آبروی ندارن، بعدم دشمن جرأت پیدا میکنه میاد. انگلیسی ها که اصلا کارشون همین بود، همون زمان شیخ اعظم، بعدش انگلیسی ها مرتب تجاوز میکردن به عراق و ایران، و دیگه انسان خیلی دلش پرس از این انگلیس خبیثی که مرتب این کار رو داشته، سابقه خیلی بدی داره. خب یکی هم غیرت در مخاطره ناموس هست، غیرت بجا. اگر کسی دید خانمش، فرزندانش یا کسانی که تحت تکفل او هستن، حالا برادرشه، مادرشه، پدرشه، همین هم میشن ناموس او، اگه دید اینا تو مخاطره هستن، کسی قصد سوی داره یا مال اونها رو میخواد سرقت بکنه یا میخواد بکشد اونها رو یا میخواد بزند اونها رو یا تعدی شهوانی داره، فرق نمیکنه دیگه، هر نوع تعدی، اینو میگن باید شخص بیست مقابل جنگ بکنه، دفاع بکنه. حالا چند تا روایت من سریع روایت رو بخونم. امام رضا علیه السلام فرمان پیامبر فرمودن ان الله لا یبغض من يدخل علیه فی بیته فلا یقاتل، خدا خشمناک می شود به کسی که دشمن وارد خانه او شده، قصد سوء داره و این جنگ نمی کنه با اون دشمن، همتون نشسته نگاه میکنه، خدا خشمناک به این شخص میشه. و پیامبر لعنت کردن کسی رو که لعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم المتغافل عن زوجته و هو دیوس. پیامبر لعنت کردن کسی رو که خودشو به قفلت میزند از همسر خودش و این دیوسه. اصحاب این لغت ها نمیدونستن چیه، گفتن مد دیوس، دیوس چیه تعریفش؟ هر شبت که فرمودن کسیست که وارد بر خانه او میشد، کسی که هر شبت میخواد با همسر او عمل منافی انجام بده و هو هم علم داره، الذي تزني امراته و هو يعلم بها. این توی روایت دیگه اینطوری تعریف، مردی میداند خانمش زنا میده و هیچی نمیگه، اینو فهمیدن دیوس. حالا دیگه من بدتر از ایناش که یه روز گفتم دیگه خوب نیست تکرار بکنم که بدتر از دیوس دیگه، ما امروز گاهی تو این فضای مجازی می‌بینیم تبلیغاتی میکنن، همیشه هم تو منکراته، تو فحشاه. جوانم میدونید بالاخره تو اوج شهوت زودتر فریب میخوره و هر نوع گناه شهوانی به ذهنشو میرسونه، میان این تبلیغ میکنه. پیامبر فرمودن اقتل دیوس، اگه دیوسی رو دیدید بکشید او، یعنی در این حد وجودش مضر برای جامعه هست. منتها باز الان که نظام جمهوری اسلامیه کسی شخصا نمیتونه اقدام بکنه، فقط باید شکایت بکنه که از طریق دادگاه اعدام بشه. فرمودن ان الجنت لتوجد ریحها من مسیره 500 عام ولا یجدها عاق ولا دیوس. فهمدن بهشت از 500 سال راه بوی او به مشام میرسه. اما دو گروه هن که با این فاصله زیاد از این بوی بهشت محروم هن. یکی کسی که عاق پدر یا مادرشه، پدر و مادرش رنجیده یا از او هستن، این بوی بهشت هم استشمام نمی کن. میدونید بوی بهش استشمام نمیکنه، یعنی وارد به بهش هم دیگه نمیشه، یعنی مثلا 1,000,000 کیلومتر مثال میزنه، 1,000,000 کیلومتر فاصله تا بهش، بوی بهش میاد که از 1,000,000 اصلا بورد استشمام، یعنی نزدیک بهش هم نمیشه. و دومش هم دیوس رو گفتن که میدونه خانمش زنا میده اما هیچی نمیگه، اقدام به تغییر نمی کنه. موارد دیگه غیرت هم هست که انشاءالله روزهای آینده خواهیم گفت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. امام خیلی دارای غیرت بودند. جای کربلا نشان دهنده این صفت خوب است که خدای متعال در رأس، بعد پیامبر و بعد امامان غیور بودند. از جمله غیرت امام اقتضا میکرد. به خواهرشون فرمودن راضی نیستم در مصیبت من گریبان خود رو چاک بزنی، صبور باشی، صدا به شیون بلند نکنی، جلوی دشمنان عزت خودتون رو حفظ کنی. اما خواهرشان در حالی که خیلی مواظب بودن وصیت امام را عمل کنه، نوشتن در یک جا گریبان خود را چاک زدن. اون مجلس یزید بود که یه وقت همینطور که یزید صحبت میکرد، خواهر امام جواب میدادن، یه وقت دیدن صدای تلاوت قرآن بلند شد. این صدا برای خیلی ها ناآشنا بود، اما برای خواهرشون که بیش از 50 سال با هم زندگی کرده بودن، تون صدای امام خیلی آشنا بود. نوشتن دست بردن یقه خود رو چاک زدن. احوت الی جیبها فشقتهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.